با سلام و مجدد به عزیزان، قرار شد که در بخش دوم دنباله بحث راجع به اوضاع بازارهای مالی امریکا رو من دنبال بکنم. اگه بخواییم اینو دنبال بکنیم، خب کتابایی رو که من معرفی کردم خوندنش بسیار لازمه، ولی دلم میخواد دو تا نمودار به عزیزان نشون بدم، یعنی برم یه مقدار به پیش زمینه های این قضیه. ما به قول معروف میگن انسان موجود فراموشکاریه، باید ما یادآوری بکنیم به خودمون که از دهه 1970 چه اتفاقاتی افتاده. اینا قابل پیشبینی بوده. مهران عزیز، اگر بشه این گرافیک اول رو نشونش بدیم. عزیزان دو تا نمودار میخوام نشون بدم اینجا که از دهه 1900 بریم بالا یه مقدار. ببینید اینا در این نمودار دو تا، ما نمودار یک اگه اسمشو بذاریم، دو تا محور داریم. یکی محور عمودیه که تولید ناخالص داخلی امریکا رو نشون میده به میلیارد. دقت کنید که این وام‌ها، وام‌های امریکاست نسبت به تولید ناخالص داخلی. و این گرافیک نشون میده که از سال 1960 به بعد وضعیت همینجا نگرش داشت، همینجا نگرش داشت. منبعش هم بانک فدرال. عزیزان دقت بکنن که بین 1960 و 1987 وام‌های امریکا چه وضعیتی داشته و تولید ناخالص داخلی. نه الان خیلی کوچیک شد. تولید ناخالص داخلی از نظر میلیارد از در حقیقت کمتر از 1 تریلیون دلار رسیده به 4 تریلیون دلار بین 1960 تا 1987. پس تولید ناخالص داخلی 4 برابر، بگیم 4 برابر شده، 3 برابر و نیم شده در حقیقت. ولی ببینید وام های امریکا به کجا، بریم پایین. حالا وام های امریکا در همین مدت که تولید ناخالص داخلی امریکا 3.5 تا 4 برابر شده، وام های امریکا به 10 تریلیون دلار، اینا وام های واریز نشده، به 10 تریلیون دلار رسیده. در حقیقت از 1 به 10 برابر شده. پس این یک که شما ببینید دقیقا از دهه 1900 در حقیقت، بریم دوباره پایین، عذر میخوام از جان، دقت بکنم که از سال 1960 تا 1975 تولید ناخالص داخلی و وام‌های امریکا پا به پای هم جلو میره، در حالی که از 1975 به بعد یک دفعه وام های امریکا سر به آسمون میکشه. بعد ببینیم چرا. پس این یکی مال وام هاست. حالا من بیشتر نمیتونم روی این گراف به اصطلاح وقت صرف بکنیم. دوم که بازم منبعش بانک فدرال هستش، یکیش تولید صنعتی. اون در حقیقت بازم ببینید که دو تا ما محور داریم، یکی محور عمودیه که در حقیقت شاخص هاست که از 30 شروع میشه میره تا 570، به یکی هم سال هاست از 1960 تا 1978. بنابراین این دو تا محور رو ما اول تشخیص بدیم. اینا در حقیقت شاخص هایی هستش که در حقیقت نشون میده که تولید صنعتی امریکا در چه حدی بوده از 1960 تا 1987. و دوم سفت بازی. عزیزان دقت بکنن که از سال 1975 یک باره سفت بازی در بورس سهام نیویورک اوج میگیره. حالا بریم بالا، بریم بالا و ببینید که سفت بازی شاخصش به 570 میرسه، در حالی که تولید صنعتی امریکا در حد در حقیقت 200 تا 300 باقی میمونه. Volume of Future Trading. عزیزان ما آپشن داریم، فیوچر داریم، سواپ داریم، اینا اصطلاحاتی که در بورس سهام نیویورک مصرف میشه و همش مربوط به سفت بازیه. خیلی ممنونم مهران عزیز. بنابراین می‌بینید که تولید صنعتی امریکا تا سال 1970-75 در حقیقت به همراه سفته بازی و یا بورس بازی در بورس سهام تقریبا پا به پای هم پیش رفتن. یک دفعه از سال 1975 اواخر دهه 1970 اصلا یک شکل دیگه به خودش میگیره. چرا من اینا رو نشون دارم؟ اینا رو هر دو رو از همین کتاب Irreversible Crisis گرفتم که پال سویزی هم اینا رو در حقیقت از بانک فدرال گرفته، از خود دولت امریکا. چرا اینطور میشه؟ علتش خیلی واضحه. من تفصیل قبل صحبت کردم که بعد از اینکه جنگ دوم جهانی بحران 1929-33 رو تونست ترمیم بکنه، به خاطر اینکه سرمایه گذاری های صدها میلیارد دلاری در کارخونه های اسلحه سازی به وجود اومد و تمام کارخونه های کنسیومر گود یعنی اتومبیل سازی، یخچال سازی، عشبت غیره و غیره تبدیل به کارخانه های هواپیما سازی و کامیون جنگی سازی و غیره و غیره شد. بعد از جنگ پسنداز های میلیارد دلاری مردم امریکا در دین جنگ و بعدش هم ترمیم خرابی های ژاپن، اروپا و بسیاری از جاهای دیگه دنیا باعث شد که سرمایه گذاری های تریلیون دلاری بشه. در نتیجه اقتصاد امریکا رو به رشد گذاشت، در این حال که اقتصاد کینزی عمل می‌کرد. اقتصاد کینزی که فرانکلین روزولت پیاده کرد که قادر نشد واقعا با پیاده کردن برنامه نیو دیل از دهه 1930 به بعد نتونست واقعا بحران اقتصادی امریکا رو ترمیم بکنه و جنگ دوم جهانی به کمکش اومد. بعد از جنگ دوم جهانی این سرمایه گذاری ها که هنوز دنبالی در حقیقت ترمیم جنگ دوم جهانی بود، به علاوه برنامه های کینز، باعث شد که یک رونق اقتصادی بی نظیر در تاریخ امریکا بین 1946-47 تا اواسط دهه 1970 یعنی به مدت 25 تا 30 سال. عزیزانی که در دهه 60 اینجا بودن مثل خودم شاهد و ناظرش بودن، حتی اونایی که دهه 70 به امریکا اومدن بقایاش رو شاهد و ناظرش بودن. چهره امریکا الان نسبت به اون زمان اصلا قابل شناختن نیست، ولی به اواسط دهه 1970 که میرسیم این تا میکشه. نتیجه چی میشه؟ و البته باعث این میشه که کشورهای اروپایی ترمیم در حقیقت کشوری مثل ژاپن یا کشوری مثل آلمان، ایتالیا، سوئد، اینا در حقیقت صنایعشون رو از صفر شروع کردن، بنیان گذاشتن صنایع مدرن و نو، تمام کارخانجات نو و آخرین مدل، در حالی که امریکا یه مقدار زیادی کارخانجاتش نسبتاً کهنمون. و بعدش امریکا بودجه نظامیش رو به طور وحشتناکی برد بالا، چتر نظامیش رو روی ژاپن و اروپا گسترون و در نتیجه تولیدات نظامیش رو در حقیقت مدرنیزه کرد. کشورهایی مثل ژاپن و اروپا پرداختن به تولیدات کانسیومر گود یعنی کالاهای مصرفی و در نتیجه از نظر کالاهای مصرفی از امریکا زدن جلو. خیلی طبیعی بود. شما دقت کنید عزیزان فقط به تاریخ تویوتا و هوندا نگاه بکنن در اینکه بیاین در روی خاک به اصطلاح زمین. هوندا از موتورسیکلت شروع کرد، عزیزان یادشون بیاد موتورسیکلت های هوندا. تویوتا در حقیقت به وجود اومد و اصلا بنیانگذاریش در جریان جنگ کره بود که امریکا 3.5 میلیارد دلار در حقیقت سفارش کامیون و غیره و غیره داد و تویوتا از جنگ کره به بعد شروع کرده اتومبیل درست کردن و از دهه 1970 شروع کردن هم هوندا و هم تویوتا ماشین های کم مصرف درست کردن. با بحران نفتی به وجود اومد، کم کم اومدن تمام بازار امریکا رو اشغال کردن و بعدش اتومبیل سازی ژاپن به جایی رسیده که الان امریکا نمیتونه به گرفتش هم درسه. و به همین ترتیب AEG فرزن در برابر جنرال الکتریک یخچال ها و ماشین های لباسشویی ساخت که امریکا نمیتونه به گردش برسه یا زیمنز. یعنی چه؟ یعنی دو اتفاق افتاد. یکی اینه که ژاپن و اروپا از نظر ساختن کنسیومر گود یعنی به ساخت کالاهای مصرفی از امریکا زد جلو، در حالی که امریکا بیشتر پرداخت به چیزهای نظامی. برای اینکه ژاپن و آلمان به طور کلی اروپا از مسئله به اصطلاح خطر جنگی خطر شوروی در امان بودن، چون زیر چتر به اصطلاح نظامی امریکا بودن، ناتو و سایر قراردادهایی که امریکا با ژاپن امسال هم بسته بود. خب امریکا به جز کارخونه های اسلحه سازی چی کار کرد؟ در دهه 1970 امریکا که تا اون زمان در حقیقت بازاراشو باز کرده بود هم به روی ژاپن هم به روی آلمان، یک دفعه دید که بازارهاش داره توسط کالاهای ژاپنی و اروپایی داره اشغال میشه. بنابراین شروع کرد، اولین کارش این بود که به حساب تعرفه‌های گمرکی جلوی اینها گذاشتن. منتها کم کم و کم کم هنوز شوروی از هم فرو نپاشیده بود و میبایست به آلمان و به کره جنوبی و به ژاپن و به تایوان و به ببرهای کوچک آسیا کمک میکرد در اینکه در برابر شوروی و چین بایستن. این سیاست ها بعد از فروپاشی شوروی و بعد از اینه که چین هم در حقیقت تغییر سیاست داد، سیاست های امریکا هم در حقیقت تغییر کرد و شروع کرد به گذاشتن تعرفه های گمرکی. ولی یک اتفاق بسیار پر اهمیت دیگه اتفاق افتاد و اونه که امریکا از دهه 1970، من هفته گذشته و در برنامه پنجشنبه دوست عزیز آقای حسیری عرض کردم که دهه 1970 از نظر اقتصاد امریکا یک واترشد یا یک نقطه عطف بسیار پر اهمیت بوده. یکی اینه که جنگ ویتنام امریکا رو باعث شد صدها میلیارد دلار چاپ بشه و به کشورهای اروپایی و سایر کشورها بره برای خرید انواع و اقسام چیزها، به این دلارها جمع شد و امریکا که تا اون زمان پولش پشتوانش طلا بود، از جمله دولت فرانسه تهدید کردن که ما پولامو به تبدیل به طلا خواهیم کرد. یعنی که ارزش پولهای دلارشون داره داشت پایین میافتاد و میگفت ما تبدیل به طلا خواهیم کرد. در نتیجه نیکسون در 1971 اومد و طلا رو از دلار جدا کرد و یک باره یک اونس طلا که تا اون زمان 32 دلار بود. یعنی شما تا 1971 عزیزان شاید یادشون نیاد، تا 1971 اگه شما 32 دلار میبردید به بانک، میبایست بانک فدرال امریکا یک اونس طلا به شما در برابرش بده. 1971 نیکسون رو جدا کرد و در نتیجه مثلا ارزش دلار یک باره فرو پاشید. خب این یک اتفاق افتاد. اتفاق دیگرش عبارت از این بود که صنایع مصرفی ژاپن و اروپا به ویژه از امریکا زدن جلو. در نتیجه امریکا میبایست صنایعش رو دو راه در پیش بود، یعنی در مسئله یه دو راهی قرار گرفت در 1970 که آیا در علم تکنولوژی و R&D R&D یعنی Research and Development سرمایه گذاری بکنه و در حقیقت صنایعش شروع کنه رقابت کردن با صنایع ژاپن و اروپا و در نتیجه از طریق بالا بردن کیفیت فرآورده‌هاش با اروپا و ژاپن رقابت بکنه. اینایی که عرض میکنم تو این کتابای پالسنیزی اینا کمتر بهش بر میخورید، سایر به اصطلاح کتاب هایی هست که از جمله کتاب یوترن عزیزان کتاب بسیار پر اهمیتیه. این یه راهه که میتونه با ژاپن و اروپا رقابت بکنه. یه راه دیگه هم اینه که برای اینکه کالاهای امریکایی از نظر قیمت در بازارهای جهانی بتونه با کالاهای ژاپنی و اروپایی رقابت بکنه، اینه که سطح مزد کارگر رو پایین بیاره. این یه دو راهی بود. تصمیم گرفتن که راه دوم رو پیش بگیرن، یعنی کارگر رو سرکوب بکنن. علت افتادن کارتر و روی کار اومدن ریگان در حقیقت این تصمیم هیئت حاکمه امریکا بود که راه دوم رو در پیش گرفت. اونم عبارت از پیاده کردن برنامه آقای میلتون فریدمن که خصوصی سازی هرچه بیشتر عرض شود که مزد و مزایای کارگرها را هرچه کمتر کردن، سرکوب کردن سندیکاهای کارگری و خلاصه جلوی بالا رفتن مزد و مزایای کارگرها را گرفتن و از این طریق بخوان و بتونن با کالاهای ژاپنی و اروپایی رقابت بکنن. ولی اتفاق دیگه ای که افتاد عبارت از این بود که یک بار متوجه شدن که به جای این که در صنایع بتونن پول بسازن، در خود بازار مالی میتونن پول بسازن. نتیجه چی شد؟ موقعی که قدرت خرید مردم امریکا در دهه 1970 شروع کرد به پایین اومدن، خرابی های بعد از جنگ در حقیقت ترمیم شد و هم ژاپن و هم اروپا خودشون رو بازسازی کردن. نه تنها بازسازی شدن، حالا کالاهاشون داشت به بازارهای امریکا می اومد. حالا چی کار باید بکنن؟ در حقیقت امریکا یک راه دیگر رو که این برای ما مهمه و بحرانی رو که در بازارهای مالی هست از اینجا ما باید دنبال بکنیم. عبارت از این بود که مردم رو کارت‌های پلاستیکی رو کشف کردن. مردم امریکا تا اواخر دهه 1960 نمی‌دونستن این کارت‌های اعتباری یعنی کردیت کارت اصلا چی هست. مردم می‌رفتن با پول نقد در حقیقت خرید می‌کردن، کارت نداشتن. اون موقع دهه 1960 من یادم پشت بعضی از رستوران‌ها ما می‌دیدی که داینرز کلاب، داینرز، گفتیم این داینرز کلاب چیه؟ این اصلا این کارتای پلاستیکی بود که اون موقع برای اعیان اشراف بود که بعضی از رستوران ها این کارتاشون رو قبول می کردن، داینرز کلاب. بعد امریکن اکسپرس اومد، اون پشترش اومد و بعدش دیگه همین جوری خیلی از این کارتای اعتباری وارد در حقیقت به دست مردم. و در دهه 90 روزی نبود که شما در حقیقت از بانک یه چیز نهارد که بیایید و از این کارت ها بگیرید و هر چی دلتون میخوادم خرج بکنید. این یک راهش بود. راه دومش عبارت از این بود که با پایین آوردن در حقیقت با پایین آوردن بهره بانکی مردم رو تشویق کردن به این که بیان وام بگیرن برای خرید یخچال، هر شبت که برای خرید اتومبیل، برای خرید مبل جدید و بالاخر برای خانه. منحنی اول که به عزیزان نشون دادم در سر این قضیه است که در حقیقت از دهه 1970 اواخرش یک باره ما میبینیم که وامهای مردم سر به آسمان میکشه، در حقیقت در حالی که تولید ناخالص داخلی امریکا یعنی صنعت و خدمات، یعنی تولیدات صنعتی و خدمات در حقیقت یه سیر بالا میره، زیادتر میشه، ولی اصلا قابل مقایسه با وامهای امریکا نیست. مثلا وامهای فقط وامهای مردم نیست، وامهای کورپوریشن ها هستش، وامهای ارسوت که کنسیومر گودز هستش، وامهای کارتهای پلاستیکی هستش و وامهای دولت. بنابراین این راجع به اولین تصیحی انفجار مالی که صحبت میکنیم، انفجار وام گرفتن. ولی دوم در خود بازار مالی چه اتفاقی میفته؟ در خود بازار مالی یک اتفاقات بزرگی میفته و اونم عبارت از اینه که یک سلسله خودشون اسمشو میذارن پرادکت، هر شبت که یعنی فراورده‌های مالی. مثلا فراورده‌های صنعتی اینه که شما یک اجاق برقی جدید کشف بکنید و یا اینکه همین آیفون رو، نمی‌دونم کامپیوتر رو و یا اصلاً که فکس ماشین رو، اینا شما اینا رو اختراع بکنید. یه دفعه هم یک وسایل ابزاری در بازار مالی کشف می‌کنید که عبارت باشه از آپشن‌ها، سواپ‌ها و فیوچرها. عزیزان توضیح اینها مشکله، خود این یک کورس تمام عیاری میخواد که اصلا این وسائل ابزار مالی که اینا ابداع کردن در عرض 15 سال اخیر و به ویژه در 8-9 سال اخیر اینا چی هستن. مثلا که حالا من توضیح خواهم داد که بعدش این سواب هایی که به وجود اومد، در این که بعضی از عزیزان از من سوال کردن که فرضاً این collateral debt obligation یعنی چه، یا mortgage backed securities یعنی اوراق بهادار چیه جریانش، یا credit default swaps اینا چیه. اینا اینسترومنت هایی که اینا کشف کردن که از روی اینها و با فروش اینها و معامله اینها صدها میلیارد دلار اینا پول ساختن. منتها اینا در اساس پشتوانه ملموس یعنی tangible asset یعنی در حقیقت دارایی های ملموس که طلا باشه، نفت باشه، ارزشی که ساختمون باشه، کارخونه باشه، جنس باشه، خلاصه ملموس باشه، پشت اینا نیست. در حقیقت اینا دارایی ها و ثروت های کاغذیه. اینا رو به وجود آوردن و در نتیجه تونستن از این طریق میلیارد ها دلار پول بسازن. من برمیگردم که اینها در 7-8 سال اخیر چگونه عمل کرده و تا به الان که عزیزان دقت بکنن که یکی به یکی بانک ها در امریکا داره ورشکست میشه. واشنگتن میوچوال که روز جمعه ورشکست شد، تمام شد کارش، 310 میلیارد دلار دارایی هاش بوده و بانک جی پی مورگن چیس به مبلغ 1.9 میلیارد دلار اینو خرید. 310 میلیارد دلار، 1.9 میلیارد دلار. موقعی که ما میگیم ملت داون که به فارسی میشه گفت دود هوا شدن، واشنگتن میوچوال که دارایی هاش 310 میلیارد دلار بوده، 308 میلیارد دلارش دود هوا شده. و کوویا قراره که سیتی بانک بخرتش، اونم کارش تمومه، اونم بانک بسیار بزرگیه. عزیزان اینها بعد از ده ها بانک دیگه است که از بین رفتن و اینها آخرین میشه که من برای عزیزان میگم و باید ببینیم این بحران به کجا خواهد کشید و علتهاش چیه. برمیگردم که اینا حباب آخرین حباب را چطور به وجود آوردن، در اینکه من نمیرسم که حباب قبلی رو توضیح بدم. آخرین حباب رو به این ترتیب به وجود آوردن آقای آلن گرینسپن. بهتره که من برگردم به دهه 1990. من نیم ساعت وقت دارم، در نتیجه میتونم این مقدار توضیح بیشتری بدم. برمیگردم به دهه 1990 بعد از فروپاشی شوروی. من یادآوری تاریخی باید به عزیزان بکنم که بعد از اینکه شوروی فروپاشید از هم، در امریکا چه جشن و پایکوبی بوده. در حقیقت بورس سهام نیویورک اولین هشدارش در اکتبر، بگم تاریخ دقیقش 19 اکتبر 1987، 510 واحد فرو پاشید. حتی من روزش یادم که من نیویورک تایمز رو گرفتم، نشستم تو ماشین خوندم که در بورس سهام چه اتفاقی افتاده. 1987 آلن گرینسپن در اون زمان تازه رئیس بانک فدرال شده بود، اومد و میلیاردها دلار توی چیز بازار تزریق کرد و اینو نجاتش داد. آره، از اون اومدن بیرون. بعدش شوروی از هم فرو پاشید و دیوار برلن. جشن و پایکوبی در امریکا شروع شد که تاریخ به پایان رسیده و در نتیجه تمام اینایی که صحبت از این میکنن که نمیدونم سرمایه‌داری عمل نمی‌کنه و سوسیالیسم یه آلترناتیو به اینا، همه اینها کشف و اصطلاح کشف صحبت‌هاشون بی‌معناست و به پایان تاریخ رسیدیم و سرمایه‌داری تا ابد و ده در حقیقت به عمرش ادامه خواهد داد و در نتیجه ما دیگه تکلیفمون معینه. به قول مارگارت تاچر there is no alternative. تینا there is no alternative. یعنی هیچ alternative دیگه وجود نداره. و این چیزی بود که همه سران اینها از جمله در حقیقت مارگارت تاچر یکی از اونایی بود که خیلی آدم به اصطلاح حرفاش رو خیلی رک و پوسکنده میگفت. من 1994 شانس اینو داشتم که یه مصاحبه با پال سویسی داشتم و این انسان بزرگ و در حقیقت یکی از مجلات ایران از من خواست که با پال سویسی به هری مجلات مصاحبه بکنم و این دوتا انسان بزرگ یک ساعت نشستن وقتشون دادن و من باشون مصاحبه کردم. اولین سوالی که من از سویسی کردم این بود که شوروی که از هم فرو پاشیده، بورس سهام نه تنها خودشو ترمیم کرده، داره میره بالا، سر با آسمان داره میکشه، اقتصاد داره خودشو ترمیم میکنه، دیگه چی میشه؟ همه صحبت از سوسیالیسم میکنی؟ اینه من اینن به سوال سوالم این بود، چون میخواستم به قول معروف سوال یه سوال پروواکتیو، یعنی میخواستم به اصطلاح برانگیزانش، به اصطلاح یه میشی زده باشم. سویسی به من یه نگاهی کرد، گفت ماهی صبر کن، همین خیلی خونسرد. چرا با این اطمینان سویسی با من صحبت میکرد؟ چون پشتوانش قبلا من همه این مقالاتش رو نخونده بودم در اون زمان، پشتوانه داشت، میدونست که چی داره میگذره. اوضاع در حقیقت اوضاع اقتصادی امریکا مثل موم تو دستش بود. گفت ماهی صبر کن و من البته در این فاصله شروع کردم خوندن و منتظر موندم تا سال 2000 ماه مارس سال 2000 که بورس سهام نیویورک از هم فرو باشه. دوباره برمیگردم به دهه 1990. در این زمان بود که پایان تاریخ اعلام شد و مکاتبی مثل پست مدرنیسم، پسا صنعتی، پست پسا ساختاری، در صورتی که پست مارکسیسم علم شد. و در این زمان بود که چپ‌ها گروه گروه بریدن، رفتن به صف دشمن پیوستن، بریدن. علتش این بود که هم شوروی از هم فرو پاشیده بود، هم بورس سهام داشت رو به اوج میرفت و اقتصاد امریکا داشت رو به شکوفایی میرفت. و به همین دلیل بود که من این سوال رو از سویزی کردم و سویزی هم با نهایت سادگی گفت ما هیچ صبر کن. خود من هم میباید صبر میکردم تا سال 2000 تا ببینم چرا از هم فرو پاشید. علتش همین گراف هایی که نشون داده آنچه که در بورس سهام اتفاق افتاده بود و در اقتصاد امریکا اقتصادی حباب بود که در حقیقت آنچه که بهش میگن .com در حقیقت یکی دیگه از چیزایی که در اون زمان مطرح شد همین آقای گرینسپن، همین گرینسپن مطرح کرد این بود که گفت we have a new economy، یعنی ما یک اقتصاد جدید داریم، به این معنا که به دلیل کشف کامپیوتر و اینترنت و غیره و غیره ما میتونیم پروداکتیویتی یعنی بهره‌وری کار رو طور بالا ببریم، بهره‌وری کار کارگر رو، که هم سود در حد بالایی باشه، هم مزد مزایای کارگر رو بالا نگه داریم. یعنی این بهشتیه که در حقیقت سرمایه‌داری دنبالش میگرده. برای اینکه هر وقت شما مزد مزایای کارگرا رو اینا میگن بالا ببرید ایجاد اینفلیشن میکنه، یعنی بسیار تورم میکنه، در حالی که ما میدونیم اول تورم به وجود میاد بعد کارگرا مبارزه میکنن برای اینکه سطح مزدشون رو بالا نگه دارن. این در اومد گفت که ما دست پیدا کردیم در اثر انقلاب صنعتی سوم یا چهارم به یک سر و رازی که تا الان وجود نداشته، با اون اینه که در اثر کامپیوتر، علم سیبرنتی و انقلاب پسا صنعتی که ما میتونیم هم مزد و مزایای کارگرها رو بالا نگه داریم و هم تورم رو کنترل بکنیم و هم سود سرمایه ها رو در حد قابل قبول یعنی خیلی بالایی نگه داریم. در حالی که این باد هوا بود و عزیزان عرض بکنم چند تا عامل رو من اسم ببرم که حتی مانتیروی هم یه مقدار در حقیقت مقالاتش رو در دهه 90 که بخونیم واقعا فکر می‌کردند که واقعا این یک انقلاب صنعتی واقعی و در حقیقت یک موج دوباره به اصلاح شکوفایی اقتصادیه. بعضی از عزیزان خودم که در دانشگاه درس می‌دادن، نظر من در اون زمان این بود که دو عامل بنیانی باعث شکوفایی اقتصاد در دهه 90 شد. یک فروپاشی شوروی که میلیاردها و صدها میلیارد دلار ثروت واقعی از طلا گرفته تا نقره گرفته تا الماس گرفته تا نفت گرفته تا آلومینیوم گرفته از شوروی سابق در حقیقت غارت شد. دوم و از اون مهمتر، صدها هزار متخصص و دانشمند درجه یک روسی و اروپای شرقی اینا اومدن و در غرب حاضر شدن با ساعتی 5 دلار کار بکنن. ثروت عظیمی که از شرق به غرب اومد این بود. و بعدش کارگرها حاضر بودن با ساعتی 2-3 دلار کارخونه‌جات بره اونجا در اروپای شرقی یا در روسیه کار بکنه برای به حساب سرمایه‌گذارای در حقیقت غربی. ولی یک عامل دیگه هم در داخل عمل کرد. اون عبارت از این بود که عزیزانی که صندوق بازنشستگی دارن دلم میخواد روی سخنم با اونا. تا دهه 1980 صندوق های بازنشستگی کارگرا که حدود 53% از کارگرای امریکا کارگر که میگن یعنی از اون کسی که بیل میزنه تا مدیریت کورپوریشن ها رو دارن، همه اینا مزد حقوق بگیرن به صندوق بازنشستگی، 53% صندوق بازنشستگی دارن، سر به تریلیون ها دلار میزنه. تا دهه 1980 شیوه عمل کرده این صندوق های بازنشستگی چیزی بود که بهش میگفتن defined benefit. یعنی چه؟ یعنی اگه یک کارمند یا یک کارگر 100 دلار به صندوق بازنشستگیش میداد هر ماه، میگفت از چکم برداری، کارفرما یا صاحب کارخونه هم میباید 100 دلار مچ میکرد. در نتیجه کارگر یا اون کسی که صندوق بازنشستگی داشت خیالش راحت بود که بعد از 30 سال کار کردن فرض بگیریم 100 هزار دلار توی صندوق بازنشستگیش بود و بهره اون و یا پولی که از اون صندوق گیرش می اومد به علاوه سوشال سکیوریتی یعنی به حساب بیمه اجتماعیش میتونست از سن 65 یا 70 سالگی به بالا زندگی راحتی داشته باشه. حالا از دهه 1980 چی کار کردن؟ اومدن به جای defined benefit به کلی تغییر دادن صندوق های بازنشستگی رو، تبدیلش کردن به 401k. عزیزانی که در امریکا هستن صحبت های منو متوجه هستن که چیه 401k. یعنی defined benefit رو برداشتن و گفتن چرا از این کارا میکنی که تو 100 دلار بذاری منم 100 دلار بذارم، بذار پولت بذاریم توی استاک مارکت، بذاریم تو بورس سهام، ببین چطور چه درآمد عظیمی گیر خواهد اومد. همین کاره که آقای جان مکین میخواد بر سر سوشال سکیوریتی ببره و مردم امریکا رو به بدبختی بکشه تریلیون ها دلار دیگه. نتیجه چی شد؟ موقعی تغییر دادن سیاست صندوق های بازنشستگی رو، این تریلیون دلار ها رو، صدها میلیارد دلار نیست، تریلیون ها دلار، مال 53% از کل کارگرای یعنی مزدوفگی های امریکایی. نتیجه چی شد؟ پولاشون رو گذاشتن توی بورس سهام. بورس سهام به دو دلیل کمتر کسی به این قضیه توجه کرد. در دهه 1990 سر به آسمان کشید، یکی فروپاشی شوروی و جشن و پایکوبی و وضعیت در حقیقت خود شادی که به وجود میاره. شما موقعی که شوروی از هم فروپاشید اطمینانی که غرب به خودش پیدا کرد و سرمایه دارا تصور ناپذیره. من خودم تا 2-3 سال اصلا نمیتونستم واقعا نیویورک تایمز رو بخونم که اینا چه رقص و پایکوبی میکردن که تاریخ تمام شده. موقعی که روحیه اینجوری باشه و بگن که دیگه هیچ الترناتیوی وجود نداره، در اینکه بورس سهام خود همین بورس سهام رو میبره بالا، به علاوه میلیاردها و صدها میلیارد دلار ثروتی که از شرق به غرب میاد. ولی بعدش صندوق های بازنشستگی صندوق های بازنشستگی این تریلیون ها دلار که رفت توی بورس سهام، بورس سهام شروع کرد به سر به آسمان کشیدن. از سال 1993 تا سال 2000 به مدت 7 به عزیزان یادآوری بکنم که دهه 1900 یعنی اول بگیم 1990 شاخص داو جونز اندستریال که 30 تا شرکت عظیم امریکایی توش هستن در حدود 2500 تا بوده، یعنی موقعی که از هم فرو پاشید 1987 خوب یادمه 500 تا که از دست داد رسید به 2500 تا و در همون حد مون تا دهه 1900، برای اینکه ما یه بحران دیگه داشتیم 1991-92. به سال 2000 که میرسیم داو جونز اندستریال به 12,000 میرسه، یعنی از 2.5 تریلیون دلار به 12 تریلیون دلار میرسه، یعنی 500% رشد میکنه. اینا آیا پشتوانه داشته؟ اینا بهش میگن حباب دات کام. به دلیل یک روحیه خوشبینی که داشتن به آینده اقتصاد امریکا، به دلیل فروپاشی شوروی، به دلیل ورود صدها میلیارد دلار ثروت از شرق به غرب و به دلیل ورود ثروت‌های صندوق‌های بازنشستگی کارگرای امریکا، که صندوق‌های بازنشستگی رو از Defined Benefit تبدیلش کردن به 401k. خیلی اصلا نمیدونن داستان این چیه. موقعی که بورس سهام شروع کنه به بالا رفتن، خود این یه دیوانگی به وجود میاره در بین از جمله بعضی از ایرانی های عزیز که کار بنایی و ارتباط که رنگ رزی و من میتونم داستان های شخصی اینا رو به عزیزان بگم که به جایی که صبح برن سر کار پشت کامپیوتر نشستن و با اشتراکات چیز میکردن، بازی میکردن و در روز 500 دلار در میوردن برای اینکه همش کامپیوتری شده، همش امواج الکترونیک. این یک باره یک فرنزی، اینا بهش میگن یک دیوانگی و یک جنون بازی با بورس در بورس سهام و سفت بازی و بورس بازی به وجود میاره و در نتیجه یکی از دلایلی که اون بورس وام ها به طور عظیمی رفته بالا اینه که بسیاری از این بورس باز ها به سفت باز ها پول می رفتن قرض می کردن میلیارد ها دلار با بهره بگیم 3-4% قرض می کردن همین بانک ها و می رفتن سهام شرکت ها و می رفتن تو کشورهای مثل چین و ژاپن امثال و امثال هم به شما بگیم و بهش می گفتن به اصطلاح emerging markets، یعنی به اصطلاح بازارهای در حال ظهور. اینا رو می خریدن و بعد شما یه چیزی رو با بهره 3-4-5 حتی 10% و بعد هر ماه 20-30% بره روش 10% سود خالص شده. کارگرها که تا اون زمان تقریبا هیچ کدومشون در بورس سهام نبودن تا دهه 1980 حتی در تا اواسط دهه 1990 فقط 20% از مردم در بورس سهام نیویورک شرکت داشتن. عزیزان این رو مقایسه بکنن در ژاپن که هنوز 7% از مردم ژاپن بیشتر تو بورس سهام نیستن. یک بار از 20% به 50% رسید، یعنی یک بار به اواخر دهه 1990 که میرسیم 50% از مردم امریکا بدون اینکه خودشون بخوان در بورس سهام از طریق صندوق های بازنشستگیشون وارد شدن و در نتیجه تمام پولی که داشتن وارد بورس سهام شد. علت این که این حباب عظیم دات کام به وجود اومد این بود، اینا دلایلش بود. حالا البته من 6 یا 7 دلیل دیگه در مقالاتی که در اون زمان نوشتم اسم بردم، ولی 2 یا 3 دلیل اصلیش این بود. عزیزان من داشتن که توی شرکت ها کار میکردن با حقوقهای بالا و میومدن اون زمان نیویورک منو میدیدن و با ماشین های آخرین سیستمشون منو اینور اونور میبردن و میگفتن که من محیط صندوق بازنشستگی از 30,000 دلار به 340,000 دلار رسیده. گفتمش باش تا دولتت صبح دولتت بدمد. سال 2002 همون رسیخ رو دیدم، گفت از 340 هزار دلار به 25 هزار دلار رسیده و سرش اینجوری پایین ماند. کارگرای امریکا از سال 2000 تا 2002 با فروپاشی حباب دات‌کام 7.5 تریلیون دلار از ثروتاشون رو از دست دادن. بسیاری از کارگرها به خاک سیاه نشستن. در حقیقت تمام به اصطلاح آنچه که در صندوق بازنشستگی و آیندهشون بود برباد رفت. این حباب که ترکید و عزیزان یادآوری بکنم دوباره، خود من در اون زمان فکر می کردم که بحرانی که الان وجود داره آماده این بودم که در سال 2000 اتفاق می افته. نمی دونستم که یک وسیله دیگه برای جلوگیریش داره، یعنی یه حباب دیگه هم وجود داره. به وحشت افتادم. این نظر خود منه و عزیزان می تونن منو به چالش بگیرن. هیئت حاکمه امریکا احتیاج به دیک چینی داشت. حزب دموکرات انتخابات سال 2000 رو نباخت، انتخابات رو برد الگور، آقای الگور که الان خودش رو به عنوان یک فرد ترقی‌خواه در جا میزنه. هیئت حاکمه امریکا از جمله حزب دموکرات احتیاج به یک هیتلر داشتن که جلوی بحران رو بگیره. انتخابات سال 2000 رو حزب دموکرات برد، ولی گذاشتن جورج دبلیو بوش و دیک چینی به قدرت برسن، برای اینکه احتیاج داشتن. سال 2004 هم به همین ترتیب آقای جان کری انتخابات رو نباخت، گذاشت دوباره جورج دبلیو بوش ببره. این بحران احتیاج به تمهیداتی داشت که حالا عرض میکنم چطور این تمهیدات رو به کار بردن در اینکه بتونن این بحران عظیم رو که سال 2000 در حقیقت با شروع میشد چطور اینو ترمیمش بکنن. آقای گرینسپن 13 سال در رأس بانک فدرال آلمان در عصبت که اولین رو حباب اول رو به وجود آورد و ترکید و اصلا به روی خودش نیاورد، که اون زمان گفته بود که ما معجزه ای در پیشه و اونم نیو اکانومی یا اقتصاد جدید، اصلا به روش نیورد. ولی بعد از سال 2000، از سال 2001 آغاز با پشتیبانی کاخ سفید شروع کرد به پایین آوردن در حقیقت نصف بهره بانکی که 6% بود به تدریج آوردش به 1% رسوندش و در نتیجه مردم رو تشویق کردن با خرج میلیاردها دلار تبلیغ و همین هایی که الان دارن بیکار میشن اینا به جون مردم افتادن که بیایی تو در حقیقت وام خونه بگیرید و مردم رو تشویق کردن. به این ترتیب قبلا من راجع به این قضیه صحبت کردم، حباب دیگری از این طریق به وجود آوردن به نام حباب خانه سازی و این بار نه تنها وام ها سر به آسمان میکشید، بلکه این چیزهایی که به اساس فیوچرز و تمام این سواب ها و تمام این اینسترومنت هایی که وسیله سفت‌بازی در بورس سهامه، اونها هم ابعاد نجومی به خودش گرفت و دوباره در حقیقت هم خانه‌سازی رو به اوج گرفت و هم بورس سهام شروع کرد به اوج گرفتن دوباره، که عزیزان اگر یادشون باشه تا فرضاً یک سال نمیده پیش داو جونز اندستریال داشت به 14,000 تا میرسید و به 14,000 هم رسید. در حقیقت سال 2002 به 7,500 واحد رسیده بود شاخصش، به حدود 14,000 تا رسید در حدود یک سال نیم پیش. الان دوباره رو به کاهش گذاشته و به 11,000 خورده ای رسیده و حالا خواهیم دید که به کجا خواهد رفت. ولی به هر حال اینا تونستن از طریق تشویق مردم به گرفتن وام و عصبت که بازی در بورس سهام دوباره یک حباب دیگه به وجود بیارن. حالا من میخوام در این چند دقیقه توضیح بدم دوباره که این وام هایی رو که به میلیون ها امریکایی دادن چه چه بر سر این وام ها بردن و الان چه بر سر اینها افتاده و این فروپاشی بورس سهام و در حقیقت بازار مالی به چه دلیله. چون بعضی از عزیزان از من خواستن که این وام ها رو که به مردم دادن چطور میتونن بعدش بین همدیگه خرید و فروش بکنن. خیلی ساده، وام ها رو به مردم دادن، بگیم مثلا همین لیمن برادرز، بذارید مثال لیمن برادرز رو بگیریم. خود لیمن برادرز میلیاردها دلار قرض کرد از بانک های دیگه، مثل بگیم بانک آف امریکا یا سرمایه گذاری که میخواستن سرمایه گذاری بکنن و غیره، برای قرض کرد صدها میلیارد دلار یا دهها میلیارد دلار وام داد به مردم. بعد این وام ها رو، این مشکله فرزن، برای خیلی ها مشکله که تو مگه میتونی وام رو بفروشی؟ آره اینا وام ها رو فروختن، دو تا اثر داشت. موقعی که این وام ها رو شما بفروشید دو اثر داره. اولا پولی رو که دوباره به دست میارید از فروش این وام ها، دوباره وام بیشتری به مردم میتونی بدی و بر روی هر کدوم از این وام دادن ها کل کمیسیون میگیری و پول میسازی و اینا میلیارد ها دلار پول ساخته. بعد این وام ها که فروخته شد مثلا به AIG یا به فلان بانک یا به فلان سرمایه گذار یا به فلان بانک در چین، در ژاپن و غیره و غیره، اونا هم اینها رو پکیجی تازه ای ازشون کردن و اونها رو به شکل دیگه ای، یعنی در حقیقت این چیزی که میگیم collateralized debt obligation، در حقیقت فروش این وام هاست به اشکال و به اصطلاح فرم های مختلف. خب شما اینها رو که میفروشید یه پشتوانه احتیاج دارید که یا باید پول باشه یا باید ساختمون باشه. اینها فروش رفت، ولی کم کم و کم کم از بگیم اواخر 2006 اینها وام هایی که به مردم داده بودن وام هایی بود که با variable rate بود، یعنی نرخ بهرش تغییر میکنه، ثابت نیست. در حقیقت بعد از 2 یا 3 سال نرخ بهره وام ها شروع کرد، وام هایی که به مردم داده بودن شروع کرد به بالا رفتن. در نتیجه مردمی که این وام های ساده رو گرفته بودن و روی خونه هاشون هم شروع کرده بود به بالا رفتن قیمتش، چون قیمت خونه ها شروع کرد به بالا رفتن در اثر این که خونه سازی و خرید و فروش خونه فوق‌العاده اوج گرفت. 2005 دیگه اوجش بود واقعا. در اینجا این مردم فکر می‌کردن که قیمت خونه هاشون مرتب بالا خواهد رفت، بعد خواهند تونست که به اصطلاح بهره وام هاشون رو بپردازن و در اینجا رفتن وام های ساده ای هم گرفتن. بعد از اینکه بعد از 2 یا 3 سال متوجه شدن که نمیتونن بهره این وام ها رو بپردازن و شروع کردن نکول، یعنی دیفالت یعنی نکول کردن و نمیتونستن بهره اینها رو بپردازن و در نتیجه کم کم و کم کم خونه ها شروع شد به بعد از مدتی که نکول بکنن و نتونن وام هاشون رو بپردازن خونه رو از دستشون میگیرن، فورکلوزر یا سلب مالکیت میشه. خب پشتوانه کل این تریلیون ها دلار فروش این وام ها و بعد بیمه کردن اینها که اسم این بیمه هایی رو که کرده بودن اسمش بود عرصبت که Credit Default Swap، یعنی تمام این وام هایی رو که فروخته بودن اونا رو بیمه کردن و اون بیمه ها رو هم می فروختن. سفتبازی در این حد به همین دلیل بود که تریلیون ها دلار حباب به وجود اومده بود. پشتوانش تمام این وام ها بود، شروع کردن مردم در حقیقت نکول کردن و در حقیقت عقب موندن از پرداخت وام هاشون. نتیجه این شد که تمام این زیربنای اینها، یعنی چیزی که پشت اینها بود که عبارت از همین خونه ها و ماهایی که مردم میبایست هر ماه بهره وام هاشون رو به این بانک ها بپردازن که پشتوانه اینها باشد، مردم میلیون ها مردم امریکا در حقیقت خونه هاشون از دست دادن، دیگه نمیتونستن بپردازن و در حقیقت میزان بیکاری هم شروع کرد به بالا رفتن. در اینجا مثل اینه که شما یه خونه مقبایی ساخته باشی و زیرش یه دفعه خالی بشه. علت تمام این جریان اینه که تمام این بانک ها یکی پس از دیگری دارن در حقیقت از هم فرو می پاشن. حالا میخوان آقای پالسون میخواد اینهایی رو که به مردم این وام ها رو دادن، مردم رو فریب دادن و بعد میلیاردها و تریلیون ها دلار پول ساختن و غیره و غیره، اینها رو با 700 میلیارد دلار از پول مالیات مردم نجات بدن. و بحث مردم با اینا به دلیل مخالفتشون که این همه مردم تظاهرات کردن در حقیقت روز جمعه مخصوصا جلوی وال استریت، علتش اینه که مردم میگن چطور شما برای 9 میلیون طفل امریکایی برای بیمهشون پول نداشته چند میلیارد دلار، چطور حالا 700 میلیارد دلار پیدا کردی؟ چطور برای بیمه پزشکی مردم پول نداری؟ برای ساختن بیمارستان پول نداری؟ میبندی بیمارستان رو، چطور 700 میلیارد دلار پول پیدا؟ در نتیجه مردم دارن سر به اسیان میکشن. اینو باز من نرسیدم که به اصطلاح دنبال میکنیم، این بحثا رو از زوایای مختلف دنبال میکنیم در هفته های آینده تا ببینیم بالاخره این به کجا خواهد رفت. ولی ما وارد یک پارادایم تازه عزیزان داریم میشیم، باید هوشیار باشیم، بعد اینا رو دنبال بکنیم و ببینیم که اسقف کانتربری چی میگه، آقای سارکوزی چی میگه. و در نتیجه من از عزیزان، وقت منم یه دقیقه تقریبا گذشته، از عزیزان خداحافظی میکنم. روز و شب عزیزان خوش و دو سه ساعت بعد هم در شبایت کرد این خواهد بود. متوجه